مواظب باشید یه دفعه رابطتون با علما، با مراجع، مردشون، زندشون قطع نشه. مواظب باشید یه وقت پشت سر اینها حرف نزنید، سوء ظن به اینها پیدا نکنید. این کسانی که با رابطه با علما ندارند، بدبین به علما هستند، دشمنی با علما میکنند، اینها عاقبت به خیر نخواهند شد.
از ما گفتم بود دوستان عزیز مواظب باشید که شما آخوندها رو اسکل نکنید، روحانیون رو مسخره نکنید، به استهزا نکشونیدشون و میدونید که آخرت به خیر نمیشید. مرده و زنده اینا گریبانگیر شماست تا روزی که میخوان شما رو تو قبر بکنن و براتون آیت الکرسی چی امام اولت که امام دومت که اینا رو برات میخونن. در صورت درگیرید با اینا و مواظب باشید سه بار اینا تکرار کرد، مواظب باشید که براتون دردسر درست نکنن. اینا یه جادو جنبری دارن، یه قدرت ماورالعظیم، ماورالطبیعه دارن. در صورت خیلی مواظب باشید که سر به سر اینا نذارید. این یه آخوندی است که من با آنتیک شروع کردم. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و این 103 برنامه صف کلاج هست و امیدوارم در سال جدید صف کلاج معمولی را بریم با همون روش قدیمی که تا 95-96 برنامه همینجوری رفته بودیم، آنتیک هفته، رایف پور هفته و و و همش هفته به هفته. ولی در صورت حق به من بدید و تشکر میکنم از شما از این که درک کردید و این 40 که واقعا سخت به همه ما گذشت، دیگه تم برنامه ها، وضعیت برنامه ها عوض شد و تحت تاثیر وقایعی که در ایران اتفاق افتاد برنامه ها تهیه شد. تشکر میکنم دوباره از شما و شب یلدای اونجان، شب یلدای خیلی خوبی را سپری کرده بوده باشید. مال یک هفته پیش، من هفته پیش گفتم، در حالی که خیلی ها حس و حال شب یلدا رو نداشتن. تبریک میگم به عزیزانی که کریسمس را گرامی میدارن، کریسمس را برگزار میکنن، به همه این عزیزا تبریک میگم. سال 2019 سال خیلی بدی بود برای مردم ایران، سال سختی ها بود و امیدوارم که سال 2020 سالی باشه که 100% آزادی ملت ایران رقم بخوره. همونجوری که می‌بینید در نفس‌های آخر میکشه جمهوری اسلامی با این شرایطی که براش پیش آمده و نمی‌دونن داره چه کار می‌کنه. حالا بریم سراغ این کوچیکشون بود که مواظب باشید. ببینیم گنده‌شون که بنیانگذار جمهوری اسلامی بود چی گفت، تا بریم سراغ یک خبری که هفته پیش حسابی به قول معروف فضای مجازی را تحت تاثیر خوش قرار داد و اونم 1500 کشته که خبرگزاری رویتر اعلام کرد. حالا ببینیم خمینی چی میگه تا بریم سراغ اون خبری که رویتر اعلام کرد.
مولای ما امیرالمومنین سلام الله علیه، اون مرد نمونه عالم، اون انسان به تمام معنا انسان، اون که در عبادت اونطور بود و در زهد و تقوا اونطور و در رحم و مروت اونطور و با مستضعفین اونطور بود، با مستکبرین و با کسانی که توطئه میکنند شمشیر را میکشت و 700 نفر را در یک روز چنانچه نقل می کنند از یهود بنی قریظه که نزیه اسرائیل بود و اینها از نسل اونها شاید باشند، از دم شمشیر گذران. خدای تبارک و تعالی در موضع عفو و رحمت رحیم است و در موضع انتقام انتقام جو. امام مسلمین هم اینطور بود، در موقع رحمت رحمت و در موقع انتقام انتقام. ما نمی ترسیم از این که در روزنامه های سابق، در روزنامه های خارج از ایران برای ما چیزی بنویسند. ما نمیخواهیم وجاهت در ایران، در اسلام، در خارج کشور پیدا بکنیم. ما میخواهیم به امر خدا عمل کنیم و خواهیم کرد.
دقیقا حرفش درسته و صحیح است و به خاص خدا عمل کردن. البته نوادگان ایشون، اون کسانی که بقول حالا فالوئر بودن یا کسانی که دنبال کننده ایشون بودن، دارن عمل میکنن. ادعای رویتر درباره تعداد کشته‌های نارمی های آبان 98، خبرگزاری رویترز در گزارشی ویژه ادعا کرد تعداد کشته‌های نارامی اخیر در ایران 1500 نفر است، در میان آنها 17 کودک و 400 زن به چشم می‌خورد. خبرنگاران رویترز در شرایط مدعی شدن آمار 1500 کشته را در 3 منبع داخل ایران به دست آوردن که مقام‌های رسمی و دولت قوه قضاییه بارها آمارهای خارجی را تکذیب کرده و آن را خبرسازی دانستند. دقیقاً این اتفاقی که صورت گرفت واقعاً یک انفجار بود در فضای مجازی و سرصدای بسیار زیادی پا کرد و تمام این کسان صادراتی که در تلویزیون‌های بیگانه به قول این خمینی میان دهن باز میکنن، گفتن که نه این درست نیست و این فلان نیست و اینا. بعد همون کشته های 304 نفری که خود جمهوری اسلامی داده درست، یعنی با اصلش مشکل ندارند، ولی من میگم یک نفر حتی کشته شده باشن جنایت علیه بشریت صورت گرفته. نه من، تمام شماهایی که الان برنامه رو گوش میدید و با من مطمئنا هم عقیده هستید. و خیلی زیبا ایشون میاد میگه که در یک روز حضرت علی اونطور، کدوم طور اونطور ارتباط برقرار میکرد با مستضعفان، حالا کدوم طور همونطور. و بعدش هم 700 نفر رو گردن زد و ما هیچ گونه ترس و واهمه‌ای نداریم و واقعا هیچ گونه ترس و واهمه‌ای ندارم. و دیدید که چگونه اینا در محشر حداقل قتل عام کردن، حالا شرح دیگه‌اش که دیگه همه جمع شده 1500 نفر. خبرگزاری رویتر خبرگزاری نیست که رو هوا حرف بزنه و یه چیزی بنزه و بره. اینم اتفاقاتی بود که متاسفانه در مملکت ما داره میفته و همین دیگه، چی دیگه نمیشه بگی. بریم سراغ این هنرمندان و هنرمندان. یک شعر بسیار زیبا از مجید خراط‌ها گوش کنیم و بعدش هم مرتضای عزیز.
شب یلدا و هندون فروشی که میوش باد کرد پول در نیومد، شب یلدا و چشم مادری که به در خوش شد تا صبح پول بر نیومد، شب یلدا و سربازی که امشب مرخصی ندادن کوه درد دلش تنگه برای خونوادش. داداشی سخت نگیر غم واسه مرده، شب یلدا و اون بابای پیری که تو خونه میگه شب کار امشب، زن و بچهش بدون جشن میخوابن، خودش تو کوچه ها بیدار امشب، شب یلدای سالمندای تنها مثل سالای قبل بیشور و حاله، شب یلدای زندان داد بیداد اونجا که هر شبش قده یه سال.
بله، مجلس خراط‌های عزیز بود که واقعا میگن چی میگه، خودش از دیگران جدا کرده و با مردم ایران کاملا داره همدردی میکنه و داره با مردم ایران زندگی میکنه. مجید خراط‌ها چشم‌پوشی کرد از تمام کنسرت‌هایی که میخواستم براش بذارم و در بهترین جاهای سالن‌های مختلف در شهر، در شهرهای مختلف کشور کنسرت براش بذارن، این کار را قبول نکرد و با مردم داره همدردی میکنه و داره زندگی میکنه. بریم سراغ یه خبر خیلی جالبی که سخنگوی کمیسیون تلفیق در مورد اینکه اداره کشور با انشالله ماشالله حل نمیشود، باید برای بودجه عملکرد سال جاری یک کاری انجام بدن. گفته اظهار داشته دیگه 40 سال با ماشالله و ایشالله دیگه کار انجام نمیشه. ازش پرسیدن و ایشون گفته که ما اگه بخوایم حساب کنیم روزی 300 بشک نفت میتونیم بفروشیم، فقط اجازه داریم 300 بشک نفت بفروشیم، ولی در بودجه خیالی سال آینده دولت 1,000,000 بشک در روز در بودجهش گذاشته، که وقتی که ازشون پرسیدیم گفتن که انشاءالله گشایشی انجام میشه و گشایشی باز میشه و گشایشی به وجود میاد، و گفته که با انشاءالله و ماشاءالله مملکت ما عوض نمیشه و درست نمیشه. و صحبت نماینده های مجلس کردیم و غلامرضا تاجگردون نماینده لیست امید تهران و رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس، همین کسی که الان داره عربده میکشه که دوباره بیاد رأی بدید و مواظب باشید نباید رأی بدید در دوم اسفند ماه، گفته که نماینده مجلس هیچ کاری هم نکند باید ماهی 10,000,000 تومان بگیرد. ایشون نگفتن که آیا تخم دو زرده میذارن یا پادشاه های مقام معظم رهبری را قشنگتر واکس میزنن یا قشنگتر میمالن، نمیدونم. فقط خواستم بگم که صحبت انتخابات شد، یه آخوندی خیلی عربده کشی کرد. مرتضی هم براتون میذارم، و مرتضی در طب 5 دی که گذشت، که به 5 دی هم میرسیم، ببینیم آخونده چی چرت و پرتی میگه تا بریم سراغ بعدش هنرمندان.
بات پیش رو خط رای ندهید و میخواد دنبال بکنه، کارش هم شروع کرده. و امرو بعضی از همین سلبریتی ها میگن ما رای نمیدهیم، یه بار رای دادیم اشتباه کردیم رای نمیدهیم. شما غلط میکنید اگه میخواید رای ندید تو صفحه اجتماعیتون اعلام میکنید. خیلی ها که رفتن سراغ سک فرزندی، رفتن سراغ تک فرزندی، و مسئله شون هم اقتصادی نیست، به حضرت عباس موضوع اقتصادی نیست. همین مدارسی که در دهه 60 دو شیفته شد، 20 سال دیگه 30 سال دیگه به عنوان خانه سالمندان باید فعال بشه، و چه هزینه هایی باید دولت ها متحمل بشن برای نگهداری دهه 60 ها، برای دهه 70 ها که نرفتن سمت فرزند آوری. حالا جنبه های مختلفی دار.
بله، صحبت های آخوند را شنیدید که تکاپو افتادن، و میدونن یکی از دلایلی که مردم میتونن رأی بگیرن از مردم اینه که هنرمنده و هنربنده و ورزشکارا و ورزشکار نماها بیان وسط قضیه و شروع کنن بگن اگر شما رأی ندید اینجوری میشه، اگر شما به این رأی بدید اینجوری میشه. حالا که اکثر هنرمندا فهمیدن که چه غلطی خوردن، این آقا اومده واسه میگه حالا کجای کار باید بیاید، وقتی شما رانت میگیرید، وقتی شما امتیاز میگیرید، وقتی شما به شما هزاران امتیاز میدن، حالا که ما شما رو لازم داریم شما کجای قضیه قرار دارید؟ و واقعا حرف درستی داره میزنه این آخوند، و اینه که مطمئنن به تکاپو خواهند و میارنشون اینا رو وسط مجلس و میارنشون وسط این مسائل. یکی از علت‌ها، یکی از اتفاقاتی که افتاده، من در چند هفته اخیر خیلی میخ شدم تو این قضیه، و خیلی میخ شدیم، نه خیلی زوم کردم تو این قضیه میخ شدم، اینه که تمام کاسکوزار دارن سر روحانی میشکنن. خیلی جالبه، از نماز جمعهش بگیری تا این هنرمندان دولتی و هنرمندان حکومتی. اول نماز جمعه رو گوش کنیم ببینیم این نماز جمعه چی میگه، بعد میریم سراغ هنرمندا ببینیم اینا چی میگن به دولت و فوش و فضیحت به دولت میدن.
کاملا صحیحه. کاملا درسته. برای گرانی باید دولت فکر کنه. جون مردم به لب رسیده. نه تنها دارو گیرشون میان، اگرم گیر بیاد نمیتونن بخرن. تا کی فکری بکنید؟ اگر میباد حقوقهای اونایی که بالا هستی کم کنید، حقوقها رو کم کنید و بدید به بدبختها. حقوقهای کلان یعنی چی تو این کشور؟ کم کنید، نصف کنید، نصف رو بدید به بدبختها، به بیچاره ها، به مستضعفها. تدبیر عاقلانه خدایی اینه.
این موحدی کرمانی که من میبینم قیافش خودش تبلیغ علیه نظام، قیافش خب دیگه به موقعش که میرسه سریع کی بود من نبودم و یه نفر رو میکنن تو این قضیه سیب میکنن و پدرشو در میارن. من همیشه میگم امیدوارم دیگران دوستان رأی ندن، امیدوارم مردم رأی ندن که این مشروعیت نظام که افتاده بیفته، در تمام دنیا مشخص بشه که زیر 10% مردم رفتن رأی بدن. ولی اگر زمانی زد به سرت که بری رأی بدی، برو به اصولگران رأی بده که مملکتمون یک دست بشه، یعنی جلیلی بشه رئیس جمهور، قالیباف بشه رئیس مجلس، و بعد ببینیم کاسه کوزه رو سر کی دیگه دارن بشکنن. این سیب کردن روحانی رو، پدرش در آوردن. روحانی به اجازه مقام معظم رهبریشون آبم نمیخوره. حالا تمام مشکلات افتاده گردن روحانی. صحبت مردم بدبخت کرد، بدبخت تویی که مردم رو بدبخت چی میگی جلوه میدی، مردم رو بدبخت مینگری، مردم رو بدبخت فکر میکنی در رابطش. مردم بدبخت نیستن، مردم خیلی کلاسشون از شماها بالاتره، ولی شماها مردم رو واقعا به جایی رسوندید که خودتون گوش کنید ببینید چی میگه این خانم.
پول نداشتم برم دادگاه بودم دنبالشونو ثابت کنم که آقا من خونمو خوردن. 4 ماه تو بیمارستان حمایت مادران میخوابم، 4 ماه همه اونجا هم میدونن. آیا شما ایشون اون آقایی که گرون کرد بنزینو، اون میدونه من کجا میخوابم؟
آقا من یکی رو باشه
دارم
بزن بگم بزن بگم
یه لحظه ساکت باشین، یه لحظه ساکت باشین.
خوابی آلزایمر داره، همه این محل مامانو منو میشناسن، خانواده منو میشناسن. زمین خوردم، کلی همون گروه
ها من چطور بیاد جلوشو
تا اینجا بزرگ کردم، ولی به حضرت عباس داریم چه نون ندارم تو خونم. اما به یه نفر نگفتم نون ندارم. الان من سرویس مدرسه باید بچه منو ببره بیاره، چون نه پدر دارم نه برادر دارم، هیچ کس. دو تا زن تنها، این دو تا پسر بچه. من چجوری تاوان این گرونی رو بدم؟ فقط بنزین نیست، فقط بنزین.
بله، شنیدید صحبت های یک شیرزن را که واقعا آدم نمیدونه با چی بگه. و اون آقا تو تریبون عربده میکشه که مردم بدبختن، مردم بینوان. اون بدبخت و بینوا منظورشون چیز دیگه است. بریم صحبت های رشیدپور رو در تریبون تلویزیون و یه صدا سیما ملی در شب یلدا گوش کنیم. و یکی از افرادی که همین روحانی رو سنگش به سینه میزد و همین حکومت رو سنگش به سینه میزد، همین رشید پوره. گوش کنید تا من یه سری صحبت ها با این آقای رشید پور دارم. مطمئنا این برنامه رو گوش نمیده، ولی بد نیست که بالاخره خودمون اینجا خالی کنیم.
داره من مقابل دوربین بیستم و از درد و رنج و غم مردم به دور باشم. نمیشه من مقابل دوربین ایستاده باشم و فراموش کنم که مردم خوزستان تا زانو در آب هستند. خوزستان، خوزستان، خوزستان. امکان نداره من مقابل دوربین باشم و فراموش بکنم که مردم زلزله زده آذربایجان در فصل سرد در سرما چه میکشند. امکان نداره من مقابل دوربین باشم و فراموش بکنم که زلزله زده های کرمانشاه سر پل ذهاب هنوز آنطور که باید و شاید سامان نگرفتن. من نمیتونم جلوی دوربین باشم و فراموش بکنم صفهای طولانی کپسول گاز در سیستان و بلوچستان رو. سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان. من نمیتونم مقابل دوربین باشم و فراموش بکنم کارگرهایی که حقوق معوقه دارند و توقعشون پرداخت حقوقشون هست. همین. من نمیتونم مقابل دوربین باشم و درد و رنج و غم مردم رو فراموش بکنم.
آقای رشید پور، حالا که هستی، حالا که میای جلوی دوربین هستی و این چرت و پرتا رو میگی، زمانی که عربده میکشتی انگشت به نفت نشون میدادی، میدونستی که حکومت اسلامی 40 سال مردم را داره به نفت میکنه، سبز میکنه، ولی غافل از این که 40 سال مردم دارن قهوه‌ای میشن توسط حکومت اسلامی و امثال شماها باعث بانی این مسائل شدید. شما هنرمندان حکومتی هستید که به موقعش میایید یه بادی تو گلو میندازید، بغض میکنید و شروع میکنید به تیکه انداختن. از تو و از مهران مدیری که یک برنامه دوره همی، فقط یک برنامه دوره همی شب یلدا زد 350 میلیون تومان به انضمام 30% تبلیغی که اون شب رفت گرفت برای خودش و گروهش، 600 میلیون 500 میلیون میشه. شماها فقط حرف مفت میزنید، شماها فقط دهن را باز میکنید، چشما را پر عشق میکنید. من بازیگری خوندم، میدونم چگونه میتونم در 10 ثانیه گریه بکنم و حس ترحم بیننده را بگیرم. شماها فقط جنایتکارید، خیانتکارید. یادآوری میکنم، یک چیزی خوندم در زمانی که هیتلر به قول معروف نابود شدن و رفتن، به یک روزنامه نگار حکم اعدام دادن و به یکی که در هولوکاست شرکت کرده بود حبس ابد دادن. وقتی به قاضی اعتراض کردن که چرا این بابا فقط یک روزنامه نگار بود، این بابا جانی این بابا بود، گفت روزنامه نگار این بازوی راست بازوی چپ هیتلر بود و با نوشتارش باعث شد که این جنایت را سرپوش بذارن یا این جنایت را تبلیغ کنن و بیان یهودی سوزی یا مسائل دیگه به وجود بیارن. نقشی که تو داری برای عد و اصول در آوردن، برای خام کردن، برای فریب دادن مردم، دقیقا یک روزی باید تو هم در دادگاه حاضر بشی و این نقش تا به عهده بگیری و بگی بله منم جنایت کردم، از طریق آدم های خیلی مثبت و ادای این آدم های روشن فکر در آوردن. نمیدونم چی بگم. این اگر هنرمنده، ببینیم مرتضی عزیز چی میگه.
هم میهنان گرامی، عزیزان من، هم رزمان من، 40 سال است که من ایستادم در مقابل این اهریمن و میدانم که 5 دی ماه روز حرکت شماست. در کنار شما هستم، در کنار شما خواهم بود و همیشه و همیشه به شما فکر کردم، به وطنم فکر کردم. جان من هم اصلا ارزشی ندارد. با اهریمن باید جنگید و باید ایستاد. فراموش نکنید کشور چندین هزار ساله رو به گروگان گرفتند و 40 سال است یکی پس از دیگری دارن می کشند. ایستادگی در مقابل این اهریمن راه چاره است. با شما هستم.
عذر میخوام واقعا معذرت میخوام، دیگه من بر نمیگردم درست کنم اینا را، چون زیبایی همین برنامه صفحه کلاش به همین ساده بودنش و بعضی موقع سوتی هایی که وحشتناک میدن. من مرتضی و شاهرخ با هم قاطی کردم، قیافه هاشون تقریبا شبیه همه. البته مرتضی برجسته هم من جایی دیدم که از مردم ایران حمایت کرده بود. شاهرخ عزیز بود که واقعا 40 سال داره برای مردم ایران میخونه و برای نابودی این حکومت تلاش میکنه. در اوتو 5 دی ماه بود و میدونم که گذشته، ولی بد ندونستم که ببینید که هستن خواننده ها و هنرمندان اون ور آب که دلشون برای ماها، دلشون برای شماها در ایران میتپه. بازم مصاحبه میکنم شاهرخ عزیز بود که این پیغامو داده بود. بریم با هم دیگه یک آهنگ بسیار زیبا گوش کنیم و بریم سراغ باقی برنامه.
من پای پیاده کنار ساحل، صدای بارون، من کور بشم ای کاش جلو چشام خاطره هامون. هی یادت میادش میذاشتی با عشق در روی شونم، تو صدا میکردی بهت میگفتم دردت به جونم، دردت به جونم. مثل موهات دلم پریشونه، آخه بی تو چطور برم خونه. چشامو تا که گریه بلرزونه، پس تو کجایی؟ مثل موهات چشامو تا که گریه بلرزونه، پس تو کجا؟ دریا نجاده نبرا، میدونم چی میخوام من از دار دنیا. نبودی ببینی چی اومد سر من، بیا قون چه کن باز گل نیلوفر من. چشامو تا که گریه بلرزونه، پس تو کجایی؟ مثل موهات دلم پریشونه، آخه بی تو چطور برم خونه؟ چشامو تا که گریه بلرزونه، پس تو کجا؟
مسعود جهانی، مهدی دارابی، هوروش بند.
بله، دلم پریشونه با صدای زیبای هوروش بند، و این آهنگ رو تقدیم میکنم به عزیزانی که واقعا دلتنگن، دلشون پریشونه و واقعا این روزا روزای سری سختی رو دارن سپری میکنن، چه کسانی که عزیزانشون رو دست دادن، چه کسانی که هم دردن با این عزیزان. و به طور کلی فکر نکنم کسی تو این قضایا خوشحال باشه که این بلا در سر مردم ایران میاد. حتی اون اطلاعاتی، حتی اون بسیجی، حتی اون کسی که بچهای مردم زده کشته، مطمئنا با خیال راحت نمیتونه بخوابه، حتما یه جا گریبان گیره، وجدانش گریبانش میگیره. از این بحث هنرمندان و هنرمندان دور نشین. یک خانمی از به نام شقایق دلشاد، من نمیشناسم ایشون کیه، فقط میدونم که چند تا سریال آمده نقشه یا دیوار رو بازی کرده، یا آمده از جلوی دوربین رد شده، یا آمده مثلا پشت اون نقشه اولی مثلا سرش تکون داده. تو این شرایط فکر نکنم باشه. یک مصاحبه یک نفر صدای رادیو تهران باش تماس گرفته، خودتون گوش کنید، شاید یه مقدار طولانی باشه ولی حدود 3 دقیقه 3 دقیقه و نیمه، ولی ببینید که طرز صحبت کردن کسانی که دایعه هنرمند بودن میزنن و کسانی که تریبون صدا و سیما دستشونه، ببینید ادبیاتشون، نوع صحبت کردنشون چگونه هست، بعد بهش خواهیم پرداخت.
سلام خانم دلشاد، من مصطفی امامی هستم، اینجا برنامه پشت صحنه رادیو تهران.
عرض ادب خدمت شما و دوستان عزیزمون.
زنده باشین خانم دلشاد. من میتونم با شما راحت صحبت کنم، سوالاتمو بپرسم دیگه؟
خواهش میکنم فقط یه مقدار بلندتر صحبت کنید.
بله حتما. خانم دلشاد، شما میدونید که اینفلوئنسر یعنی چی؟
نه متاسفانه.
خب الان شما یکی از اینفلوئنسرها هستید دیگه، یعنی از چهرهای مطرحی که تو فضای مجازی رشد کردن.
زنده باشین. چرا حالا فضای مجازی، ما اکثرا تو شبکه داریم کار میکنیم.
کجا کار کردین؟
خب متاسفانه شما فکر میکنم ندیدید، من سریالم تازه شبکه یه دو تمام شده، سریال دوقلوها و با عمو فیتلیا، خانم لاله صبوری، مریم سعادت، بازیگرای جوان دیگه، آقای محمد شیری، عباس محروسین. بله من هلوش 20 قسمت خورده ای بازی داشتم و این کار 100 قسمت هست.
یعنی پس شما خودتون رو بازیگر میدونید، اینفلوئنسر نمیدونید؟
درسته، من بازیگر هستم و در هر صورت شبکه یه سه کارمون پخش شد، خط ویژه و شبکه یکم انشالله به همین زودی پخش خواهد شد.
آخه من صفحتون رو داشتم نگاه میکردم سرکار خانم، علاوه بر اینکه نوشتید بازیگر، نوشتید اینترنشنال مدل.
بله
یعنی مدل بین المللی. این خب یعنی شما خودتونم پس تو فضاهای مجازی و در واقع به اینفلوئنسر بودنم علاقه مند هستید؟ پس
بحث علاقه مندی نیستش، بحث این هست که 10 سال من در ایران با کشورهای خارجی دارم کار مدلینگ و فشن رو اسلامی انجام دم، یعنی کشورهای دیگه دارم کار مدل رو با حجاب اسلامی، یعنی در حد سینمایی خودمون که توی سینما از لحاظ پوشش هستیم، کشورهای دیگه هم دارم همونطور کار میکنم. 2 تا بیلبوردم گرجستان بالا رفته، جدیداً در مالزی شرکت دیور با هم همکاری کردن ساعتای دیور و مجدداً دعوت شدم برای کار مدل و دعوتنامه‌ای بسیاری هم دارم از کشورهای دیگه برای مدل و کاست.
آخه میدونین من میگم که مثلا این همه بازیگر سوپر استار خانم ایرانی،
خب
مثلا اون شرکت خارجی چرا بیاد به شما بگه که به رو بیلبوردش؟
فکر میکنم شما معنی مدلینگ هنوز متوجه
نشدید. نه من کاملا بلدم.
که بدن هر کسی نشانگر در هر صورت اون کاری که داره انجام میده هستش. و اینکه من اسمودم رو از ترکیه گرفتم، یعنی فیزیک بدنم رو برای کار مدل.
میگم...
چون سوپر استار یه مدل باشه، نه اصلا همچین چیزی نیست.
آخه عموما مدل
باشه که ما اجازه بدید، ما الان خیلی گوینده داریم، خیلی مجری استیج داریم، قرار نیستش که مثلا اون مجری استیج بیاد مجری رادیو اونم صدای تهران باشه، اصلا همچین چیزی.
آره البته که به نظر آدمی که استیج کار میکنن خیلی نمیتونن توامن باشن در حوزه اجرای رادیو،
همونطوری
مثلا اینطوری اصلا هم در حوزه بازیگری نمیتونن توامن باشن.
بله کسایی هم که میرن خارج از کشور و به کشور خودشون احترام میذارن، به شهروندای کشورشون، مردم کشورشون، به پرچم کشورم احترام میذارم، به شهروندم، به خانوادم و به قانون و چارچوب کشورم و با همین حجاب اونجا دارم کار مدل و فشن انجام میدم، باید افتخار ایران و ایرانی باید باشه و واقعا منو باید رو سرشون بذارن.
نه اینجوری نیست خانم دلشاد،
از نظر شما اینجوری نیست.
خب نظر کی اینجوریه که شما رو باید بذارن رو سر خودشون؟ من میگم شما توهم خود بزرگ بینی دارید دیگه، قبول دارید؟
نه نه اصلا همچین چیزی نیستش و متاسفم برای افکار مسموم شما، خدا نگهدار.
خب اینم از ادب شما بود که کوشش قطع کردید دیگه. چقدر خوب که آدم ها در مواجهه با بعضی از سوالات خود واقعیشون رو نشون میدن. سرکار خانم دلشاد همون در واقع آدم محترمی هستن که کلیپی ازشون تو فضای مجازی مجید منتشر بله. شده که شون میگفتن ما بازیگرها باید بادیگارد داشته باشیم. کی گفته؟ از هم مثلا آقای پرویز پرستویی، خانم معتمداریا، اینا که دیگه کل ایران، همه دهات‌ها، همه شهرستان‌ها، همه نقاط ایران میشناسنشون، مگه بادیگارد دارن؟ بعدشون میگه مردم منو باید بزنن رو سر خودشون. چرا؟
یه
چیز بود، یه دری بود که هر کی می‌خواست وارد چه اون بالای پیجش ننویسه ایرانیان اکتریس. بابا این مملکت هنگام قاضیانی داره، معتمداریا داره، این همه بازیگر داره. اینکه من برم نقش یک دکتر دیوونه خونه رو توی یک سریالی توی پلان بازی کنم، به خودم بگم بازیگر، بعدم به مردم ایران توهین کنم، تلفن رو قطع کنم روی آنتن زنده، این چیزی نیست که بنظرم.
بعضی از دوستان آفیش چیز دارن دیگه، آشنایی با صحنه دارن، یعنی میرن اونجا دکور میبینن.
آره مثلا میرم با حالا من نمیخوام تمسخر خود نکرده نمیخوام باشه، ولی اینکه تلفن رو قطع میکنن این خیلی اتفاق دلپذیری نیست. کاش با میسردن جواب میدادن که این فخر فروشیه یعنی چی. مثلا توی مصاحبه که همه این مصاحبه هم ساختگیه، من فکر کنم ایشون هزینه نمیکنه برای مصاحبه، میگن که با بنز اومدیم، میگه بله با بنز اومدم، دارندگی برازندگی، اونی که داره و هنرمنده خودش رو اینجوری عرضه نمی کنه که منت بذاره سر مردم، تاش هم میگه مردم منو باید بزنن رو سرشون. تو رو خدا بی خیال مردم ایران بشید شماها، شماهایی که فکر میکنید بعد مردم بزننشون رو سرشون.
بله نوع ادبیات رو دیدید چگونه با هم دیگه برخورد کردن. و از این آب گلالود رژیم خیلی جالب داره ماهی میگیره و همین کسانی که به اسم هنرمند الان دارن تو قالب میکنن به مردم، همین هایی که دو ماه دیگه میان شروع میکنن از فواید انتخابات و اگر ما انتخاب نکنیم یکی دیگه میاد میخورتمون، فلان میشه، بهمان میشه، از این صحبت هایی که خودتون دید و دیدید و دیدید و شنیدید. و اونم صدا سیمایی که تریبون دادن دست یک بچه‌ای که اصلا این کارو اومد که فقط رو کم کنه، یعنی پوزدنی دارن دیگه با هم دیگه، آدم هیچی دیگه برای هیچ دیگه نمیمونه واقعا آدم چی بخواد در رابطه موضوعات بگه. اینا هنرمندان کشور اون هستن که میگن ما هنرمند جفتشون دیگه، اونم رضا صدا سیما میگه اینو هنر یک نوع فرهنگ رو داره ترویج میکنن. گفتم هنر و هنرمند و تریبون و اینا، ببینید مزاحمت ها خوشبختانه کمتر شده تو این شرایط، کم شده خوشبختانه به خاطر اینکه اینقدر کشت و کشتار کردن دیگه روشون نمیشه برن یقه کنن بچه های مردم که چرا موی سرت بیرونه. الان یه مقدار هوا خب سرد شده، یه مقدار خب گشت ارشادن کمتر شده. بریم صورت های یک زنی که توی اینستاگرام حال به هم زنه و یه سری چرت و پرت میگه اینا گوش کنیم و برگردیم چند تا خبر بخونم ببینم دنیا دست کیه.
طور که مشاهده کردید از من در صفحات این است آقا مزدک میرزایی هم کچلوار بوشیده با کراواز زده با اولین برنامهش و اجرا کرد، چه ذوق و شوقی هم داشت. مثل این که بچه کوچولو میبینی دستش آب نبات چوبی میدی این بچه هوار هوار میکشه، مزدک هم این شکلی. تازه خانم معناز افشارم رفته بود در لس ابی و آرش به قول خودشون یه پیرن فینگلی پوشیده بود و پای نیقلیونش هم بیرون انداخته بود، چه زوغ و حول و ولایی داشت. چی باید گفت به این افراد؟ اینا تو ایران چی کم داشتن؟ جز از ایران به اینجا رسیدن و با پول ایران از این کشور خارج شدن، با نام ایران به اوج رسیدن، الان خودشونو فراموش کردن. فقط کلمه ای که من برای این افراد به کار میبرم توف تو روشون.
بله البته کلمه نیست، جمله هستش و جمله‌ای که ماها به کار می‌بریم برای شماها که تریبون دستته توف تو روی خودت و جد و آبادت که باعث شدی که استعدادهای مملکت ما یک از یک در برن و برن جای دیگه، استعدادشون رو بروز بدن و بروز کنن و اونجا استفاده بشه. مزدک میرزایی یاد فراری دادید، عادل فردوسی پور رو فراری دادید، برنامه‌شو بسید، هیچی، حتی برنامه‌شو کلن سانسور کردی، برنامه 90 که 21 سال هر هفته داشت پخش میشد، انقدر آشوره که یک آخوندم اومده در رابطه با مزدک میرزایی و عادل فردوسی بینا صحبت کرده. اینم گوش کنیم و بریم سراغ خبرهای بعدی.
آقا با این وضع صدا سیمای ما فکر کنم فوتبال ها رو باید فردا پس فردا آخونده گزارش کنم کلن. آقا این چه وضعش رو جمع کنه آجون، 30 چند سالته همه رو کلن از خودت روندی، از صدا سیما روندی، مزدک میرزایی رب، عادل فردوسی پور رب، گلزار آوردی گذاشتی جای عادل فردوسی پور که عادل خراب کنی که بازم خرابتر شد، جا کار به جایی رسید که رهبر گفت که آقا جمع کن. اگه سری یه کاری کارشناسش نباشه، کار بلدش نباشه، میشه همین مدیر شبکه 3. مگه استعدادها به راحتی به دست میاد آقا جون؟ از هزاران، از چند هزار نفر یه استعداد ناب پیدا میشه، اینم خدادادی. چند تا مزدک میرزایی داریم، چند تا پرویز پرستویی داریم، چند تا علیرضا افتخاری داریم، ما همه استعدادها رو آقا ما فراری دادیم، موندیم ما خود آخوندا به اضافه رؤسا. خدمتتون هستی فیلم هم بازی میکنیم ایشالا فردا پس فردا.
بله دقیقا حرف درست زد دیگه. این آقا در حالت اون آقای فروغ علی فروغی هستش، دام پسر با جناق آقای حداد عادل با 31 سال سن که شده رئیس شبکه 3 یکی از بزرگترین و مهمترین شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی که واقعا همه را فراری داده و خب کاری بود که می‌خواستن دیگه. و یک بارم لو رفت که از بیت رهبری دستور آمد که باید برنامه 90 رو بزنید، چون اینا حالیشون نیست. صحبت از ورزش بود، این قضیه استراماچونی، آندریا استراماچونی با استقلال به پایان رسید به نوعی و واقعا خیلی دیگه همه دیگه میدونن دیگه، اینقدر تو فضای مجازی پر شده بود که میاد نمیاد، گرفتم نگرفتم، پولشو گرفتم، میخواد بیاد میخواد نیاد، که دیگه آخرش هم مشخص هنوزم نشده که چی به چیه، کی به کیه، تا این لحظه که من دارم برنامه رو ضبط میکنم. امام جمعه قلع رئیسی، امام جمعه که اسمش قلع رئیسی استان کوکیل و بویراحمد بکنم، یا امام جمعه قلع رئیسی از توابع استان کوکیلی برایان، من نمیدونم کجاست. در مورد داستان استراب استقلال گفته اوف، یا همون توف بوده احتمالا، بر این فرهنگ و ادب، اوف بر این ناز، اوف بر این علم، اوف بر این حرفه، اوف بر کسی که وقتی به نیاز دارن اینقدر ناز کنند. در این ایام خیلی ها را سکته دادی، دل خیلی ها را به درد آوردی، حال روز تو مثل زنی است که شوهر و بچهش را رها کرده و رفته است، او به ایران بر نمیگرد و اصرارها فایده ای ندارد. مسئولان با احساسات هواداران بازی نکنید، قید این زن فرار بزنید، نمی آید، بروید برای بچه ها و شوهر بدبخت او چاره اندیشی کنید. دقیقا واقعیت رو گفته. بله، آندری استراماچونی، وقتی مملکت ما بی سر و صاحبه، وقتی هیچ کسی سر جاش نیست، وقتی باشگاه استقلال که باید یک ورزشی بالای سرش بشه، یک سری سیاسی و دلال بالای سرشه، اینجوری میشه که این آقا فرقی میدن. و این آقا کاملا دروغهای مملکت ما رو رو کرد، دروغهای باشگاه استقلال رو کرد و دقیقا آینه جمهوری اسلامی رو به مردم نشون داد که مردم جمهوری اسلامی این گونه اداره میشه. و یک گزارشی داریم در رابطه چگونگی پول تهیه کردن برای استراماچونی که نتونستن به بدبختی تمام تونستن این پولش جور کنن، یعنی واقعا تحریم کامل هستن. اینو گوش کنیم، بد نیستش. و اوف بر این امام جمعه، و به پیشواز این گزارش بریم.
مثلا در مورد استقلال و استراماچونی من دیدم که ایشون توییت کردن و اون روند انتقال پول رو دقیقا از تهران تا ایتالیا نوشتن. به نظر شما آیا ممکنه که با توجه به تحریم ها چند ماه دیگه ما اصلا بتونیم از همین روند دقیقا پول واریز کنیم به حساب آقای استراماچونی؟
ببین، من کارشناس مسائل مالی نیستم، اما به خصوص در بخش بین الملل، اما به هر حال وقتی که شما یک مسیری رو لو میدی در شرایطی که کشور ما در تلاش برای دور زدن تحریم ها هست، عملا شما در این مسیر رو مسدود میکنید. کاری به مبادلات تجاری دیگر ندارم، اما حداقل در حوزه ورزش ما اگر بخوایم مربی دیگری استخدام بکنیم، این راه هم بسته میشه و فضایی برای استخدام یک مربی دیگر در ورزش نخواهد بود. شاید باشگاه استقلال دفعه بعد برای انتقال پول آقای استراماچونی دوچار مشکل بشه، چون همین راه هم بسته بشه. خب طبیعتاً این برونگرایی آقای ناظمی دردسرساز خواهد بود.
بله، در این چون خیلی نگرانن که این راهی که شما نشون دادید، مردم هم فهمیدن که چگونه پول رسونید دست استراماچونی، مطمئناً آمریکا میفهمه، جلوشو میبنده و بدبخت میشیم، دفعه دیگه نمیتونیم انجام بدیم. یعنی وضعیت مملکت ما اینه که فاطمه خانم و سغرا خانم و داش غلام برای استراماچونی پول میریختن که حساب اون بدبختو بسن. من دو هفته پیش تو این برنامه اعلام کردم و الان به جای رسیده که میگه آقا نگید از چه طریقی ما پول داریم میرسونیم دیگه. این وضعیت کشور امام زمانیه. بریم سراغ گوشت خوردن در مملکت ما، ببینیم آقای خامنه ای و این اراذلش چه چیزی برای مردم ایران دیدن، بعد بریم سراغ سوسیس خورها.
همراه با گرونی بی سابقه در سالهای اخیر، آیت الله خامنه ای در سخنرانی خود گفت جمهوری اسلامی یعنی جمهوری عزت. بیایید نگاهی به وضعیت معیشتی ما در جمهوری عزت بندازیم. قبل از انقلاب و دقیقاً سال 1357، در زمانی که آیت الله خامنه ای اون رو دوران ذلت ملت ایران میدونه، حداقل دستمزد هر ایرانی 1700 تومان بود. در اون سال میشد با این پول 74 کیلوگرم گوشت قرمز خرید. تو شهریور ماه امسال ایسنا اعلام کرد متوسط مصرف گوشت در خانوارهای محروم به 1 کیلوگرم در سال رسیده است. طبق مطالعات بودجه خانوار مرکز آمار ایران، ظرف یک سال 4.5 4.3 کیلوگرم مصرف گوشت در خانوار شهری و 5.3 کیلوگرم در خانوار روستایی ایران کاهش یافته. رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی میگه گوشت لبنیات از سبد غذایی خانوارهای بازنشسته این سازمان به صورت کامل حذف شده. به سخنان رهبر جمهوری اسلامی برمیگردیم. جمهوری اسلامی یعنی جمهوری عزت.
بله. جمهوری عزت و جمهوری عزت ها الان تو این گزارش دیگه که مصاحبه هست با یک عزیزی گوش کنید ببینید جمهوری عزت یعنی چی. گوش نمیتونید بخورید، برید سوسیس بخورید، ولی مواظب شید سوسیس کالباس از کجا در میاد بیرون. مملکت ما اقتدار داره، تا دریای مدیترانه ما رفتیم، ما اینو داشته باشید.
شما بگید که دیگه اگرم هوس میکنیم و میخوایم بخوریم دیگه خیلی دلمون کشیده، ما یه بار چرا انقدر زرد؟
در نمونه های همبرگر 34% عنوان شده که بافت غیر مجاز داشته، عمدتاً قزروف، قزروف و استخوان مرغ یا سنگدان مرغ، پستان گاو، پستان گاو گاهی کمتر استفاده میشه چون حجم زیادی داره. گربه هم خیر این مستندی است، اما گوشت الاغ بله خیلی کم، مثلا فرض کنید حدود 1% زیاد نبوده. یه فردی الاغ میکشته هر روزی، روزی یه الاغ بر منزلش که همسایه‌ها گزارش میکنن، گوشت الاغ رو تحت عنوان گوشت برزیلی جعل میکرده و میفروخته. اتفاقا تحال هم گزارش شده، بافت تحال رو در نمونه سوسیس پیدا کردن، تحال گاو رو به شکل غیر مجاز ریخته بودن. یه شهروند قومی یک بسته همبرگر رو تهیه میکنه، باز میکنه و میبینه یک قطعه بند انگشت بریده شده انسان داخلش بوده.
چی میگه کارگر بنده خدا چه کار میکنه؟ انگشتش جدا شده.
بله انگشتش قطع شده.
بله ببخشید حالتون رو به هم زدم، معذرت میخوام دیگه. این واقعیت مملکت ماست، خودمونم به فکر خودمون نیستیم، بی معرفتی داریم. درسته مملکت دست یک مش آخونده که اصلا نمیدونن هر رو بر تشخیص نمیدن و دارن مملکت رو به یغما میبرند، ولی خودمونم با خودمون نیستیم. دوستان عزیز اگر این برنامه رو گوش میدید و دارید دست اندر کار لبنیات، دست اندر کار نمیدونم گوشتی از این، نامردی نکن در حق خود، در حق مردم نامردی نکن عزیز دل من. به سراغ خبر خیلی بامزه که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تشخیص دادن که به علت آلودگی هوا حضورشون در مجلس تشخیص مصلحت لازم نیست. احمد توکلی گفته که همه اعضای مجمع تشخیص مصلحت بالای 50 سال دارند و به دلیل نامساعد بودن هوا جلسات آن را تعطیل کرده اند. البته احمد توکلی باید بگم خدمتتون که میانگین سن مجمع تشخیص مصلحت 64 ساله و اینکه بیش از 17000 نفر به اورژانس به علت آلودگی هوا مراجعه کردند طی 7 روز گذشته. 17303 نفر به دلیل بیماری‌های قلبی و تنفسی بخش اورژانس مرکز درمانی مراجعه کردن. عمامت بنداز بالا آقای خامنه‌ای، من تو را فقط نشانه میگیرم. روحانی اینا همه ماریونتن، پاپتن، یک عروسک دستسازن جلوی تو. صحبت از جوانگرایی، صحبت از پیرگرایی و پیر بودن مملکتمون می‌کنید در تو این رؤسای مملکتمون. ببینیم فنلاند چگونه است وضعیت مملکتش و دست چه کسانی از مملکت فنلاند.
این تصویر سران دولت فنلانده، رهبرانی که کمتر از 35 سال سن دارن. دان مالیان 34 سال نخست وزیر، پاتریک کولومانی 32 سال معاون نخست وزیر و وزیر دارایی، ماری اوهیسالو 34 سال وزارت کشور و لی اندرسون 32 ساله که از سال 2006 یعنی زمانی که تنها 29 سال داشت رهبری حزب اتحاد چپ رو بر عهده داره و حالا وزیر آموزش و پرورشه. فنلاند برای دومین بار لقب شادترین کشور جهان رو به خودش اختصاص داده. این کشور بعد از امارات امن‌ترین کشور جهان و دارای برترین و جوان‌ترین نظام آموزشی دنیا هست. میانگین سنی مردم فنلاند 42 سال هست و اون رو دولتی 35 ساله مدیریت میکنه. میانگین سن ما ایرانی‌ها 31 ساله و اون رو دولتی با میانگین سنی 60 سال، رئیس جمهوری 72 ساله، رئیس مجلس 63 ساله، رئیس مجلس خبرگان 93 ساله و رهبری 80 ساله اداره میکنه. به کشوری جوان با رهبریت خانی سالمندان خوش اومدین.
بله واقعا خوش اومدید به کشوری که سالمندان دارن اداره میکنن، کشور بسیار جوان ایران را. بریم سراغه، گفتم اورژانس به اورژانس مراجعه کردن. ببینید مزاحمت برای اورژانس درست کرده، اونا دیگه چه شوتایی هن که تو این بلبشو تو این بدبختی های مملکت یارو زنگ میزنه به اورژانس. گوش کنیم ببینیم چی میگه، بعد بریم یواشاش برنامه رو ببندیم.
حالا اینجا گفته که چه کارایی کردن، ولی عجیبه 570 تا مزاحمت.
الو بفرمایید.
الو
بفرمایید. چرا عزیزم میدونی کجا زنگ زدی؟
آره میدونم.
چرا زنگ زدی؟ چی شده؟ حالت بده؟
چی؟
چیزی شده؟ ناراحتی از چیزی؟
آره.
اینجا کجاست که زنگ زدی؟
اورژان.
خب میدونی که اینجا یه سری جونشون ممکنه دست بدن وقتی تو زنگ میزنی مزاحم میشی؟ میدونی میخوان آمبولانس اعزام بکنن، ممکنه تأخیر بیفته تو اعزام آمبولانس.
یه تا بلند تا اورژانساتون نمیاد.
میگم متوجهی که وقتی زنگ میزنی به اورژانس ممکنه یه نفری جونشو از دست بده اون لحظه‌ای که دارن با تو صحبت میکنن نتونن آمبولانس رو اعزام بکنن؟
بله میدونم.
از چی ناراحتی؟ چرا زنگ میزنی؟ مشکل چیه؟
مشکل خاصی ندارم. آخه خانومی تلفن جواب نده، خوشم اومده میخوام مشورت بزنم.
آخه چه حرفی بزنی؟ شما که اصلا نمیشناسی خانوم ما رو، حالا بفرضاً باهاش حرف بزنی.
آره من کلا عادت کردم.
خب میدونی اورژانس یه جاییه که ممکنه به خاطر این کار تو آدما جونشون رو دست بدن بمیرن. این برات مهمه یا نه؟
بله برام مهمه.
خب چرا این کارو میکنی؟
والا منم نمیدونم که تو چرا زنگ میزنی بابا. جالبه این، یه بابایی از تو سوئد زنگ میزد به من مزاحم من میشد، این دیگه خیلی خنده دار بود. زنگ میزد به این ور اون ور دنبال دبه خیارشور میگشت، اصلا خنده داره ها. میدونی بعضی بدبختی دارن، بعضی مریضن، بعضی سادیست دارن، نمیدونم خود آزارن مازوخیست دارن. نکنید دوستان عزیز، نکنید عزیزان من. بعضی کافی مردم ها وضعیتشون خیلی خرابتر از این حرف ها، از وضعیت مملکت خیلی ریخته به هم، که چی این کار رو انجام میدید؟ بریم سراغ یه کلاهبرداری که مواظب باشید کلاهتون رو بر ندارن. بعد دیگه بریم سراغ یه آنتیک خیلی دبش و برنامه رو ببندیم.
خب خدمت شما سلام عرض میکنم. یه پیامکی که یک ساعت پیش دارید توی تلفن همراه ها میاد به این عنوان: کسانی که حساب بانک ملی دارن توجه کنن. مشتری گرامی بانک ملی، رمز دوم شما تا 24 ساعت آینده غیر فعال میگردن. همکنون برای ثبت نام رمز یک بار مصرف اقدام نمایید. یه لینک رو فرستاده، این لینک جعلیه. من تماس گرفتم با پلیس فتا و گفتن که جعلی هستش، وارد نشید. به محضی که رمز دومتون وارد کنید حسابتون رو خالی میکنه. به همم انتشار بدید که یه وقت خدای نکرده حسابشون خالی نشه.
بله از این کلاهبرداری ها تا دلتون بخواد هستش، هر روز در ایران داره اتفاق میفته و متاسفانه کسی هم جلوشون نمیتونه بگیره به خاطر اینکه بسیار زیاد هستش. اگر این پلیس فتا هم داره زحمت میکشه این ورون ورون میکنه، بازم نمیتونن جلوی این کلاهبرداری رو بگیرن، به خاطر اینکه نهادینه کردن، به خاطر اینکه دروغ ها در مملکت ما، کلاهبرداری در مملکت ما از بالا و پایینش دارن اختلاس کلاهبرداری و دل دوزی میکنن و دیگه مردم عادی هم دارن این کار رو انجام میدن دیگه. بالاخره مردم عادی از این قاعده مستثنا نیستن. در اصل من این برنامه رو گذاشتم آخر سال، یه مقداری برنامه آخر سال 2019 رو یه مقداری حالا شلتر بستم، نرمتر بستم، خیلی چیزها رو نگفتم که دیگه از سال آینده ببینیم برنامه به کجا خواهد رسید. برین یادتون یه زنه ای آمد گفتش که نم جنین سخت جنین کنید، نم این جنین فلان میشه بهمان میشه، حالا یه چیز دیگه برگشته گفته، این خیلی خنده داره. اینم گوش کنیم و دیگه بریم آخر برنامه.
بعضی ها فکر میکنن که عروسی گرفتن حتما باید باشگاه باشه، حتما باید تعداد بالای 150-200 نفر باشه، حتما باید شام باشه، حتما باید خرجای زیاد باشه. خب میشه یه عروسی خیلی کوچیکتر با خرج خیلی کمتر گرفت با شرایط. خب چیکار کنیم؟ شرایطمون اینقدر اقتضا میکنه. ولی یا اصلا عروسی نگیریم، بعدن انشاءالله به امید خدا روزیمون زیاد شد عروسی هم میگیریم. آدم میتونه با یه پیام به همه بگه که من آرزو میکنم که شما تو شادی ما شریک باشین، من آرزو میکنم که شما برای ما آرزوی خوشبختی بکنین، بدونین که من خیلی دوست دارم شما در این شبی که من شادم شما کنار من باشین. ولی فعلا شرایط اقتصادیم این اقتضا رو نداره، در اولین فرصت جبران میکنم. مثلا هم مردم میگن ایشالا خدا بهش روزی بده، هم مردم به براش دعای برای خوشبختیش دعا میکنن. باید با شرایط ساخت دیگه.
بله باید با شرایط ساخت. البته ایشون حرف بدی نمیزنن، تجملگرایی باید یه مقداری کم بشه در مملکت ما. یک سری انقدر دارن که نمیدونن چگونه بخورن و یک سری ها سرشون بنده خدا توی سطح های زباله هست که بتونن تیک نونی چیزی پیدا کنن و اونجا روزیشون رو پیدا کنن. متاسفانه فاصله طبقاتی وحشتناک شده در جامعه ما و سردار رمضان شریف هم سخنگوی سپاه چی که سخنگو داشته باشه فرمودن که در گام دوم انقلاب چنان اقتصاد پایداری در کشور حاکم خواهد شد که در باور نمی گنجد. توصیه اکیل من به این جناب اینه که سردار جان به شدت مراقب خشتک مبارک انقلاب باشید که خدا نکرده جر نخوره. به پایان برنامه 103 صفحه کلاج رسیدیم و امیدوارم که از سال جدید 2020 میلادی روال طبیعی خودش رو طی کنه این برنامه و همینجور که دیدیم 5-6 هفته اخیر خب عزادار عزیزانمون بودیم و اینکه امیدوارم که در آینده بسیار نزدیک با همین اقتصادی که اینا میگن چنان اقتصاد را رونق میدن چنان اقتصاد زمینشون بزنه که نتونن دیگه از جا بلند بشن و بتونیم جشن آزادی رو در همین برنامه بگیریم. سپاسگزارم که من را همراهی کردید و این برنامه از دو رادیو وزین و معتبر شهریاد اشکان عزیز و رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد به تهیه کنندگی جناب اوهدی پخش میشه در طول هفته و راه ارتباطی با من هم خیلی آسونه www.facebook.com/amidsartitr در خدمتتون هستم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون تا هفته آینده و برنامه 104.
تیر را اندر کمان کن دوباره آرشی دیگر عیان کن به تازم رش را در بیشه هایت به زایان رستمی از ریشه هایت سلام ای دشت های باز و روشن سلام ای چشم سار ای عطر گلشن سلام ای کوه های سخت و سرکش سلام ای آبی دریای بیغش به تابان شمس عشق مولوی را بخوانی نامه های مثنوی را شکوفا کن شکوه شرقیم را مدابا کن غم بیدردیم را سکوتم را به فریادی بدل کن تمام حرفایم را غزل کن به مردانت بگو از نسل نورم بگو آزادگان از فرد بگو از سوزها و سازهایت فدای مستی آوازهایت بگو اهریمنان با تو چه کردند بگو خون در دل صد پاره کردند